کانال سخنرانی ها.
همونطور که سرورم آقای دکتر فرمودند، موضوع بحث چهار جلسه ای که سه جلسهش در واقع برگزار میشه و جلسه چهارم میشه هفته آینده خواهد بود، این است که چرا اخلاقی باشیم. بحث در این باب بود که چرا اخلاقی باشیم و تمام نکته هم بر سر این بود که اخلاقی بودن هزینه داره. مثلا اگر که اخلاق زندگی میکنن، به میزانی که اخلاق زندگی میکنن مجبورن به این که هزینه هایی بپردازن در زندگیشون. بدون هزینه پرداختن هرگز در هیچ جامعه، در هیچ مکانی، در هیچ زمانی، در هیچ فرهنگی، در هیچ تمدنی، در هیچ بوهی تاریخی اخلاق زیستن بدون هزینه امکان پذیر نبوده. بله، البته هزینه ها کم و بیش میشدن، اما همیشه هزینه داشتن. این نکته اول بود. نکته دوم هم این بود که کار اخلاقی کاریست که فایدهش بیشتر از هزینهش باشه. و بنابراین اگر بخواد اخلاقی بودن ما کار عقلانی باشه، یعنی با مقتضیات عقلانیت عملی سازگار باشه، چون عقلانیت عملی اول حکم بزرگش اینه که کار نباید فایدهش کمتر از هزینهش باشه، باید هزینهش کمتر از فایدهش باشه. ما اگر اخلاقی بودن بخواد عقلانی هم باشه، باید هزینهش بیشتر از فایدهش نباشه. و این دو تایی که به هم ملزم میکنیم، یکی اینکه اخلاقی بودن هزینه داره و دوم اینکه عقلانیت اقتضا میکنه که دست به کاری نزنیم که هزینهش بیشتر از فایدهشه. و این دو تایی که به هم ملزم بشن، این سوال پیش میاد که خب ما میدونیم که اخلاق زیستن هزینه داره، فایدهش چیه که به صفت و از لحاظ عقل عملی درست باشه که ما اخلاقی زندگی بکنیم؟ فایده اخلاق زیستن چیه؟ ما به هر حال داریم هزینه میپردازیم، چه فایده ای میبریم از این اخلاقی بودن که وقت اخلاقی بودن به صرفت و بگیم فایدهش از هزینهش مثلا بیشتره و چون بیشتره اخلاق زیستن ما عقلانی. اگر نتونیم یک فایده برای اخلاق زیستن تصویر بکنیم که بیشتر از هزینه های اخلاقی زیستن باشه، در صورت اخلاق زیستن ما عقلانی نیست. ما هم انسان بر سر گروهی درمانده میشه که اگر بخوام اخلاقی زندگی بکنم دیگه عقلانی زندگی نکردم، و اگر بخوام عقلانی زندگی کنم دیگه اخلاقی زندگی نکردم. این طرح بحث. یک جوابی که در طول تاریخ کسانی به این سوال میدادن، این رو از اول این جواب رو گذاشته کنم و اون جواب این بود که چون خدا وجود داره اولا و چون زندگی پس از مرگ وجود داره ثانیا، پس اخلاق زیستن پاداش اخروی خواهد داشت و اون پاداش اخروی هم فایده اخلاق زیستنه. ما در واقع در 50-60 سالی که زندگی میکنیم اخلاق زندگی میکنیم، خسارت هم میبینیم از این بابت، هزینه متحمل میشیم، ولی در این حال در زندگی پس از مرگ پاداش میبینیم و اون پاداش فایده ایست که از اخلاق بودن خودمون میبریم و این پاداش پاداش خیلی عظیمیه و بنابراین دیگه کاملا جبران میکنه همه هزینه ها و زیان هایی رو که از اخلاق زیستن برده. این جواب رو ما از اول گذاشتیم کنار و گفتیم ما به این جواب نمیخوام بپردازیم. علتش هم اینه که در دوران مدر دو تا پیشفرض این نظر هر دوش محل مناقشه است. یعنی خیلی از متفکران هم که وجود خدا رو قبول ندارن ولو وجود زندگی پس از مرگ رو قبول دارن، خیلی اصلا زندگی پس از مرگ رو قبول دارن خدا رو قبول، خیلی هم اصلا هیچ کنون رو قبول نداره، نه قبول دارن که خدایی وجود داره و نه قبول دارن زندگی پس از مرگی هست. خب طبعا وقتی یه بخش قابل توجهی از متفکران جهان و یه بخش چشمگیری هم از مردم عادی مثل من و امثال من دیگه ممکنه قائل نباشن به وجود خدا و به وجود زندگی پس از مرگ، این جواب در واقع بی اثر خواهد. یا به تعبیری حتی اگر اون جواب خطا هم نمی بود، با منتالیته انسان امروز، با ذهنیت انسان امروز، جواب قانع کننده به نظر نمی بود. بنابراین این جواب رو گذاشتیم کنار و با سوال سر جاش باقی بود که ما چه فایده می بریم از اخلاق زیستن که جبران بکنه و تدارک بکنه هزینه هایی رو که متحمل میشیم به جهت اخلاق زیستن خود. خب در اینجا گفتم که چهار تا نظریه بزرگ وجود داره که این چهار تا میخوان جواب این سوال رو بدن. این چهار تا نظریه هر کدامشون چندین ورژن، چندین روایت و چندین تقریر رو عرض کنم که بیان دارن. من داشتم میپرداختم به این چهار تا نظریه چون به من گفتم که حتما این چهار تا نظریه یه بار دیگه باز بهش اشاره بکنم که ممکنه بعضی از دوستان جلسه اولشون باشیم و فقط اشاره میکنم. ما در جلسه قبل هنوز در جواب اول بودیم، داشتیم ورژن های مختلف جواب اول رو خدمت دوستان عرض میکردیم تا تو بعدا برسیم به جواب دوم و به جواب سوم و به جواب چهار. در جواب هایی که در قسمت اول میگنجند که همشون نقطه مشترکی دارن و نقطه مشترکشون اینه که میگن برای همین انسان عادی، برای همین من عادی سود در اخلاقی زیستن. منتها وقتی میگیم خب این سودش چیه، وقت روایت های مختلف میگن. این روایت ها رو من خدمت توی دوستان گفتم و نقدم کردم، منتها دیگه نقدش برای اشاره نمی کنم. یک این بود که ما از طریق اخلاقی زیستن میتونیم به حیثیت اجتماعی برسیم، احترام کسب کنیم، آبرو کسب کنیم، محبوب و قلوب بشیم، شهرت نیک پیدا کنیم و اینها کم سودی نیست که انسان از اخلاق زیستن میبره. کسانی که اخلاق زندگی میکنن اینا از راه اخلاق زیستنشون کسب احترام میکنن، کسب آبرو میکنن، کسب محبوبیت میکنن و شهرت نیک در میان مردم پیدا میکنن. اینا چیزی که اهمیتی نیست، حالا یه هزینه هایی میپردازن ولی این در واقع چیزی که اهمیتی نیست. من به این دیدگاه دو تا نقد وارد کردم که به اون نقد نمیپردازم. این یه دیدگاه. یه دیدگاه دومی میگفت که نه، ما از طریق اخلاقی زیستن نه اینکه به احترامی میرسیم، به آبرویی میرسیم و به محبوبیتی میرسیم، نه، ما با اخلاقی زیستن خودمون یه جامعه ای پدید میاریم که در این جامعه نظم وجود داره، امنیت وجود داره، رفاه وجود داره، عدالت وجود داره و آزادی. ما با اخلاقی زیستن خودمون جامعه ای با این پنج تا ویژگی ایجاد و جامعه‌ای که این پنجتا ویژگی رو داشته باشه، که درش نظم وجود داشته باشه و امنیت و رفاه و عدالت و آزادی، در این جامعه همه سود می‌برند. هیچ شهروندی در این جامعه زیان نمی‌بره، از جمله خود منی که اخلاق زیستم. پس من با اخلاق زیستنم اول جامعه‌ای می‌سازم کاملا سالم، یعنی دارای نظم، دارای امنیت، دارای رفاه، دارای عدالت و دارای آزادی. بعد که این جامعه رو ساختم، خودم هم از اینکه در این جامعه زندگی میکنم دارم سود میبرم. کیه که سود نبره در یک جامعه ای که نظم برقراره، امنیت برقراره، رفاه وجود داره، عدالت وجود داره و آزادی وجود داره. این هم جواب در واقع روایت دوم که اینم من اگر مسایرشون بود باشه، من اینم باز نقد کردم. به نظرم این جواب هم قانع کننده نبود. یه جواب سومی خدمت دوستان عرض کردم و اون که نه، ما وقتی که اخلاقی زندگی میکنیم به پنج تا امر درونی دسترسی پیدا میکنیم. راجع میکنیم تا الان تو نظر به بیرون داشتیم، گفتیم ما با اخلاقی زیستن به آبرو میرسیم، به عرض بکنم محبوبیت میرسیم، به حیثیت اجتماعی بالا میرسیم، شهرت نیک پیدا میکنیم، این امور بیرونی بودن. یا میگفتی که ما جامعه پیدا میکنیم دارای نظم و امنیت و رفاه و عدالت و آزادی، اینا چیزای بیرونی بودن. نه، ما میگیم که با اخلاق زیستن ما به 5 تا امر درونی میرسیم که هیچ انسانی نیست که این 5 تا امر درونی رو نخواد. ما با اخلاق زیستن در درون خودمون تعادل پیدا میکنیم، هماهنگی درونی پیدا میکنیم، آرامش پیدا میکنیم، شادی پیدا میکنیم و آشتی با خود پیدا میکنیم. این 5 تا تمام فعالیت های هر آدمی در طول زندگیش برونه که به این 5 تا برسه. ما بقیه چیزای بیرونی هم به این جهت میخوام که اونا ما به این 5 تا به معارف میرسونن، با یه واسطه، دو واسطه، سه واسطه، این واسطه ما رو به این 5 تا میرسونن. خب حالا وقتی من اخلاق زندگی میکنم، در درون خودم تعادل دارم، هماهنگی با جهان دارم که چیزی بسیار مهمیه، تعادل درون خودم دارم، هماهنگی با جهان دارم که چیزی کم اهمیتی نیست، من آرامش دارم در درون خودم، شادی عمیق دارم و آشتی با خود دارم، با خودم کاملا در آشتی، خودم رو ملامت نمی کنم، سرزنش نمی کنم، نکوهش نمی کنم، دائم به خودم سقف نمی زنم، طعن و لعن نمی کنم، خودم رو کاملا با خودم در آشتی. اخلاق زیستن اینها رو به ما میده. و خب این چیز کم اهمیتی نیست و اصلا ما در طول زندگی در تاریخ بشر همه به دنبال این 5 تا بودند و بقیه چیز بیرونی هم برای 5 تا میخواستن. خب ما از طریق اخلاقی بودن به این 5 تا میرسیم. این دیدگاه رو هم من خدمت دوستان عرض کردم. این دیدگاه به نظر من دیدگاه قابل دفاعیه، به نظر میاد همینطوره و ما به این 5 تا از راه اخلاق زیستن میرسیم، منتها به شرط اینکه رضایت درجه 1 و رضایت درجه 2 رو که در جلسه قبل بحث کردیم کاملا بهش توجه بکنیم. اگر رضایت درجه 2 رو بهش توجه بکنیم در زندگی، اون وقت ببینیم واقعا راست میگن، همین نظر درسته، آدم به این 5 تا چیز از طریق اخلاق زیستن میرسه. اما رضایت درجه 1 اگر فقط من محل توجه ما باشه، نه، محل شک و شبهه است. این هم یک روایت سوم. یه روایت چهارمی وجود داره از همین در واقع راه حل اول که اینجا روایت چهارم رو من دیگه خدمت دوستان نگفته بودم و الان میخوام اون روایت چهارم رو بگم. همه این روایت های چهارمی که امروز و دیروز گفتم، در جلسه قبل گفتم، همشون راه حل اول هم. تا بعد برسم به راه حل دوم. روایت چهارمی که امروز میخوام طرح بکنم اینه، میگه اصلا خوشی دیگران شرط خوشی توه، تو نمیتونی بدون خوشی دیگران خوش باشی. انات میکنی و بنابراین وقتی تو اخلاقی زندگی میکنی و از راه اخلاقی زیستن دیگران رو به طبع اندازه که میتونی خوش میکنی زندگیشون رو، این خوشی به تو سرایت میکنه. خب در اینجا باید یک چیز رو بشه اول توجه بکنیم. دوستان ببینن، پدیده های اجتماعی به سه قسم قابل تقسیم هست. بعضی پدیده های اجتماعی چنان هست که تو میتونی تنها داشته باشی ولو بقیه کسانی که تو کامیونیتی تو هم، تو جامعه تو هم، تو محله تو هم، تو محل کار تو هم، اونو نداشته باشی. مثلا شما میتونی شهرت داشته باشی ولی هیچ کدوم از رفقات رو شهرت نداشته باشن، آدم مشهوری باشی ولی هیچ کدوم از رفقات رو آدم مشهوری نباشن، همه گمنام باشن. شهرت از چیزهایی است که من میتونم تک به دست بیارم با اینکه بقیه نداشته باشن. عنایت میکنم این امکان داره. شما میتونی در میان همه رفقات و در میان همه کامیونیتی که در زندگی میکنی، جامعه که در زندگی میکنی، شهرتون، هر جایی هستی، میتونی ثروتمند باشی. محال نیست که شما ثروتمند باشید و بقیه اعضا ثروتمند نباشن. چیزهایی مثل ثروت، مثل شهرت، چیزهایی هستن که میشود فردی پیدا کنه با اینکه بقیه دستشون به اون نرسه. این یک دست از پدیده‌های اجتماعی هست که تو میتونی به تنهایی پیدا کنی و دیگران نه، نداشته باشن. این یک چیز. یک سلسله پدیده ها هستن که نه، اینا فقط به شرطی تو ازش برخوردار میشی که بقیه هم برخوردار باشن ازش. نمیتونی تو فقط ازش برخوردار باشی و بقیه ازش برخوردار نباشن. توجه میکنی؟ یعنی بحث بر سر همه یا هیچه، یا همه دارن یا تو هم نداری. نمیشه تو داشته باشی و بقیه نداشته باشن. توجه میکنی؟ کسی داشته باشه و بقیه نداشته باشن. یه پدیده هایی اینجوری هست که پدیده هایی هستن که ما باید یا هممون داشته باشیم توی کامیونیتی، توی جامعه، توی گروهی که زندگی میکنی، بقیه اعضای اون گروه هم داشته باشن، یا من هم نمیتونم داشته باشم. اینا در واقع چیزهایی هستن که اگر سود داشته باشن همه از این در این سود شریکن، اگر زیان هم داشته باشن همه در این زیان کمابی شریک خواهن. درسته؟ مثل چی مونده؟ مثل آزادی، مثل عدالت. یه جامعه اگه عادلانه باشه همه میتونن عدالت برخوردار باشن، اگر آزادانه باشه میتونن همه از آزادی برخوردار باشن. توجه میکنیم؟ ولی نمیشه و یک جامعه بگیم همه افراد تو این جامعه عرض کنم که بلا استثناء همشون دستخوش بیعدالتی هست، ولی یک انسان فقط برخوردار از عدالت. معنا نداره. راجع میکنیم؟ اصلا معنا نداره. اگر همه برخوردار باشیم از عدالت، منم از عدالت برخوردار هم. نمیشه در یک جامعه ای همه بیماری واگیردار داشته باشن، من یکی بیماری واگیردار نگیرم. من در معرض اینم که بیماری واگیردار رو داشته باشم. توجه کنید، چون بیماری واگیرداره، اگر بیماری واگیردار نبود میشد من در میان کلی مریض خودم ساقط باشم، اما اگه بیماری واگیردار باشه منم دیر یا زود گرفتارش میشم. اینم یک دسته. یه دسته سومی هستم که این دسته سوم محل شکه که آیا از این قسمت یا از اون قسمت، آیا از اون قسمت که میشه فقط یه آدم داشته باشه ولی بقیه نداشته باشن، یا از اون قسمت که نه همه باید داشته باشن. یکیش همین خوشی. آیا شما میتونید در میان یه جمعی که همه ناخوشند خوش باشید یا نه؟ آیا خوشی از اون قسم اوله که میشه یه آدم داشته باشه ولو همه نداشته باشن، یا از اون قسم دومه که یا باید همه داشته باشن یا منم نخواهم داشت؟ این نظری که الان دارم بیان میکنم پیش‌فرضش اینه که خوشی هم از این چیزهاست که اگر بقیه نداشته باشن تو هم خوشی نقص میکنی. نمیتونی در جامعه ای که همه مصیبت زدن، همه اندوهگینن، همه مضطربن، همه دستخوش فقرن، همه دستخوش جهلن، همه داره بهشون ظلم میشه، تو یکی نمیتونی خوش زندگی بکنی. پیش‌فرض این نظریه اینه که خوشی از اون اموریست که یا باید دیگران هم داشته باشن یا تو از دست میدی خوشی. خب این پیش‌فرض این نظریه است. گفتم این که خوشی واقعا هم اینجوری هست نه، محل شک و شبهه از کسانی گفتن، ولی کسانی گفتن نه، ولی قائلان به این قولی که دارم تصویر میکنم قولشون رو، اینا واقعا معتقدن خوشی هم از این معقوله است. و چون از این معقوله است دیگه چاره نداریم که تو باید خوشی دیگران رو داشته باشی. بنابراین حتی اگر به فکر خوشی خودت هم باشی، باید یه کاری بکنی دیگران هم کمابیش خوش باشن. و کاری که میتونی بکنی برای اینکه دیگران کمابیش خوش باشن چیه؟ اینه که تو باشون اخلاقی رفتار کنی. به اون میزان که تو با دیگران اخلاقی رفتار میکنی، به همون مقدار لااقل یه مقدار فتیله خوشی دیگران رو بالا کشیدی. خب به همون میزان که فتیله خوشی دیگران رو بالا میکشی، خودت هم از خوشی برخوردار میشی. اینم پیش‌فرض دوم. پس در واقع اگه دقت بکنی دو تا پیش‌فرض این نظر داره. پیش‌فرض اول اینه که خوشی از امور است که نمیشه به تنهایی داشت و در تنهایی مصرفش کرد و در تنهایی واجدش بود. اگه همه نداشته باشن تو هم خوشی از بین میره، منقص میشه. این یکی. دومم این که اگر بخوای خوشی دیگران رو به اندازه‌ای که میتونی بیشتر کنی، باشون اخلاقی رفتار کن. اخلاقی رفتار کردن با اونهاست که خوشی دیگران رو یه مقدار بیشتر میکنه. خب به اون میزان که بیشتر میشه، اون وقت تو هم خوشتر خواهی. این قول درسته یا نه؟ این قول به نظر میاد که در این جهت که میگه خوشی از دیگران انتقال پیدا میکنه به آدمی و ناخوشی هم از دیگران انتقال پیدا میکنه به آدمی، این به نظر میاد خیلی به خود آدم ها بستگی داره. قاعده کلی نیست. کسانی هستن، حالا ولو متخطئه بکنیم کسان رو، ولو ارزش داوری منفی نسبت بهشون داشته باشیم، ولی ما به اون تخطئه و ارزش داوری کار ندارم. به هر حال کسانی هستن که چنان ساخته شده اند که ناخوشی دیگران در خوشیشون چندان تأثیری نداره، ولی کسانی هم هستن که چه ناخوشی دیگران در خوشیشون تأثیر داره. آیا به لحاظ آماری بیشتر آدم ها اینجوری هم یا اونجوری هم؟ در این شکلی نیست که البته بیشتر آدمیان از اون هستن که ناخوشی دیگران اونا را ناخوش میکنه و خوشی دیگران اونا را خوش میکنه، ولی خب اکثر آدمی ها اینجوری هم. همه آدمیان اینجوری نیستن و یه آدمیان هستن که میتونن در عین نکبت و ادبار و بدبختی دیگران میتونن زندگی های داشته باشن و خوششون باشه و اصلا ککشون هم نمیگذه که دیگران در اطراف من دستخوش چه ناخوشی های هستن. ولی البته این گروه تعدادشون کمه و بنابراین این روایتی که من داشتم نقل میکردم برای اکثر ما روایت قانع کننده است، ولی برای همه روایت قانع کننده نیست، چون کسانی میتونن بگن نه من در جامعه ای که دیگران ناخوشندم خوش زندگی میکنم و بنابراین دیگه نیازی ندارم که اخلاقی زندگی بکنم برای اینکه خوشی اونا رو بالا ببرم تا از طریق خوشی اونا رو بالا ببرم خوشی خودم رو هم افزایش بده باشم. توجه میکنم. ولی اکثریت اینجورن. ارسطو معتقد بود که همه اینجورن. میگفت به خاطر اینکه انسان دو تا ویژگی داره که این دو تا ویژگی صفت او رو از سایر حیوانات جدا میکنه. انسان موجودی است عقلانی اجتماعی، عقلانیتش صفش رو از حیوانات دیگه جدا میکنه، بقیه حیوانات عقلانیت ندارن و بقیه حیوانات دیگه اجتماعیت هم ندارن. اجتماعی بودن جزء سرشت آدمیانه و چون اجتماعی بودن جزء سرشت آدمیانه، ارسطو معتقد بود همه آدمیان ناخوشی دیگران ناخوششون و خوشی دیگران هم خوششون. و استدلال‌های اونا بود که قضیه از این قراره، هم در کتاب سیاست خودش و هم در کتاب اخلاق نیکو خوز که دو تا مهمترین کتاب باشه، استدلال‌های می آورد که آدم نمیتونه در محیط ناخوش خوش باشه، نمیتونه، و بنابراین همه ناخوشی دیگران رو به خودشون میگیرن که وقت خوشی دیگران به خودشون میگیرن. توجه بکنید. و بنابراین اگر سخن ارسطو رو میپذیرفتیم این استدلال برای همه کارایی داشت، ولی تحقیقات روانشناختی امروز نشون داده که اینجور نیست. اکثر آدمیان همینجورن هم. ولی یه اقلیتی هستن اینجور نیستن و چون اینجور نیستن برایشون این استدلال چندان قاطع نیست، چندان برنده نیست و میتونن بگن نه ما اصلا دقیقه خوشی دیگران نداریم، در عین ناخوشی دیگران هم داریم خوش زندگی. اما پیشفرض دومش چی؟ یه پیشفرض دوم هم این رأی داشت و اون که راه این که من فتیله خوشی زندگی شما رو بالا ببرم اینه که با شما اخلاقی رفتار کنم. این درسته یا نه؟ این پیشفرض دوم این بود. این پیشفرض به نظر میاد درسته، ولی به عنوان شرط لازم نه شرط کافی. یعنی چه؟ یعنی اگر من اخلاقی با شما رفتار بکنم واقعاً توجه بکنیم، این اخلاقی رفتار کردن خوشی زندگی شما رو افزایش میده، ولی خوشی زندگی شما فقط به اخلاقی رفتار کردن من هم بستگی نداره، به عوامل دیگری هم بستگی داره. اخلاقی رفتار کردن من شرط لازم خوشتر شدن زندگی شما هست، ولی شرط کافی خوشتر شدن زندگی شما نیست. خوشتر شدن زندگی شما به چیزهای دیگری هم بستگی داره که اونا دیگه ربطی به اخلاق زیستن من نداره. توجه می‌کنید؟ ولی به همین مقدار که اخلاق زیستن من شرط لازم خوشی شماست ولو شرط کافی نیست، این باید همین میتونه این قول به همین مقدارش اعتبار و قوت داشته باشه که من با اخلاق زیستن خودم شرط لازم خوش بودن شما رو فراهم کردم ولو شرط کافیش رو نتونستم فراهم بکنم. حالا شرط کافیش چیه؟ اینو در بحث بعدی خواهم. خب این روایت هایی که تا الان میگفتن همه روایت های جواب اول بودن. در این روایت ها گفته میشد همین انسان عادی، همین من شما، انسان عادی این با اخلاقی زیستن داره سود میبره. حالا هر کدامشون سود رو یه جوری تصویر میکردن، چه قولشون بپذیریم چه نپذیریم، همشون مشترک بودن در این که همین انسان عادی با اخلاق زیستن داره به خودش سود میرسه. اما جواب دوم که از الان میخوام شروع کنم و روایت های مختلف جواب دوم بگم، اون اصلا با انسان عادی سر و کار نداره، اون بحث دیگری پیش میکشه. خب اون بحث دیگه چیه؟ ببینید، از قدیم هم فرزانگان، هم فیلسوفان، هم عارفان، هم بعضی از بنیانگذاران ادیان و مذاهب این نکته رو میگفتن. امروز در روانشناسی تجربی جدید که در از عمرش تقریبا یک قرن و نیم میگذره، این نکته مورد تاییده که هر کدام از ما یک خود واقعی داریم، یک خود واقعی داره. این خود واقعی رو معمولا ازش تعبیر میکنیم به سلف. بیایید تو این بحث بگیم خود. توجه کنید، یک خود واقعی 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 یعنی تو چنان که واقعا هستی. من چنان که واقعا هستم، حسن و حسین و پرویز و هوشنگ و هر کدام، اونی که واقعا هستن رو بگیم سلفشون، بگیم سلف حسن، سلف حسین و سلف زهره، سلف هر مرد دیگری، هر زن دیگری، هر دختر دیگری، پسر دیگری. هر کدام رو یه خود واقعی داریم. اینو بشه میگیم سلف. اما هر کدام از ما یه تصوری از خود واقعیمون داریم که این تصور با خود واقعیمون انطباق نداره. به این تصوری که از خود واقعیمون داریم ولی اصلا با خود واقعیمون انطباق نداره، به این میگن ایگو. بیایی تو این بحث بگیم من. حالا جو بگو. پس ما در واقع یک خود واقعی، یک خود راستین، خودی که واقعا هستیم داریم که به این در واقع شناسی میگیم سلف. خب اما ماها تصور هر کداممون از خود واقعی خودمون با خود واقعیمون انطباق نداره. ما ویژگی هایی در خود واقعیمون هست که خودمون ازش خبر نداریم، ویژگی هایی گمان میکنیم در ما هست که در ما نیست، ویژگی هایی در ما هست که اصلا گمان نمیکنیم در ما باشه. توجه میکنیم. به این دومی میگیم ایگو. به زبان دیگه بگم، این زبان دوم رو هم کسانی به کار بردن، میگن هر انسانی یک هویت ابجکتیو داره، یعنی هویت عینی، هویت بی‌طرفانه، هویتی که واقعا داراست. این هویت واقعی، ابجکتیو آیدنتیتی، این هویت واقعی هم سلفش. اما هر کدام یک هویت سابجکتیو هم داریم، یعنی هویت طبق تصور خودمون. توجه کنید، طبق تصور خودمون یه هویتی ما داریم. به این هویتی که این دیگه سابجکتیو آیدنتیتی، به این هویت در واقع سابجکتیو خودمون، به این میگیم ایگو. توجه کنید، مثال بزنم. ممکنه من فی‌الواقع آدم متکبری باشم ولی خودم گمان میکنم آدم متواضعی ام. الان ایگوی من متواضعه، اما سلف من در واقع چیه؟ متکبر. من ممکنه گمان بکنم دانشمندم ولی فی‌الواقع دانشمند نباشم. در این صورت سلف من دانشمند نیست، اما ایگوی من دانشمنده. یعنی تصوری که از خودم دارم اینه که دانشمندم، با اینکه فی‌الواقع ممکنه دانشمند نباشم. البته گاهی هم هست که یک مؤلفه و عنصر ایگو اتفاقا تو آیدنتیتی، تو سلف من هم هست. یعنی گاهی وقتا هم هست که فرض کنید من واقعا متواضعم، خودم هم گمان میکنم متواضعم. اینجا در واقع هم سلف من متواضعه و هم ایگوی من متوازه. یعنی میشه هم گاهی وقتا یه مؤلفه، دو مؤلفه، یه عنصر، دو عنصر، ده عنصر از ایگوی من کاملا انطباق پیدا بکنه و این عنصر از صفر میشه انطباق پیدا بکنه. توجه بکنید، ولی در اکثر مواقع اینجوری نیست. در اکثر مواقع تصوری که هر کدام از ما از خودمون داریم با خودمون یکی نیست. و دیر کسانی به این التفات پیدا میکنن که من ایگو انطباق اصلا نداره بر صرف من. توجه میکنم. خب این تفکیک رو اینجا فعلا داشته باشیم. پس در واقع من یک هویت ابجکتیو دارم که بهش میگیم صرف، بهش میگیم خود من، و یک هویت سابجکتیو داریم که بهش میگیم ایگو، یعنی من من. حالا بحث اینه که ما اکثریت قریب به اتفاقمون تا آخر عمرمون با ایگومون تو زندگی اجتماعی سر می‌کنیم. دار و ستت همون با ایگوی ماست. اینات بکنیم. با خود واقعیمون زندگی نمی‌کنیم. با ایگوی، با تصور خودمون زندگی می‌کنیم. یه تصوری از خودم دارم، با این تصور با شما قهر میکنم، با کسی آشتی میکنم، عاشق شما میشم، متنفر میشم از کسی دیگری، شما رو دوست میدونم، دیگری دشمن خودم میدونم. توجه میکنید؟ با شما قطع ارتباط میکنم، با شما ارتباط برقرار میکنم، با شما همکاری میکنم، دوستی میکنم، خویشاوند همین، با تمام مناسبات اجتماعی من دارم با ایگو با شما رفتار میکنم، نه با خود واقعی خودم. خب این از کجا میگیم؟ اونایی که قائلن به اینکه یک صرف هر انسان داره و هر کسی یه ایگویی داره، از کجا میگن؟ اینا دو چیز هم چه دلیلی برای حرف خودشون دارن؟ که ایگوی ما، تصور ما از خودمون این انطباق نداره با صرف خودمون، از کجا میگن؟ ادله یا توجه میکنید چندین دلیل آوردن، بعضیش رو فرزانگان گفتن در تاریخ، بعضیش رو فیلسوفان گفتن، بعضیش رو عرفا گفتن، بعضیش در متون مقدس بعض از ادیان و مذاهب بهش اشاره شده و بعضیش رو روانشناسی کلونی میکنه. من اگه بخوام وارد این بحث بشم واقعا نمیتونم بحث رو تمام کنم، ولی لااقل یکی از این اصطلاحات رو بگم. ببینید شما همطور که در جلسه اول این بحث میگفتم، هر کسی خودش رو دوست داره. خب شما هم خودتون رو دوست دارید، من هم خودم رو دوست دارم. سلف لاو، خود دوستی، حب ذات، راجع می کنید، این بزرگترین ویژگی است که در انسان ها مشترکه. غیر از ویژگی عقلانیت و غیر از ویژگی اجتماعی بودن که اون دوتا ویژگی است که ارسطو میگفت، هیچ ویژگی اینقدر مشترک در میان همه ما انسان‌ها نیست که خودمون رو دوست داریم. اون وقت در اون جلسه هم میگفتم که وقتی آدم سلف لاو داره، یعنی خود دوسته، خود ذات داره، خودش رو دوست داره، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش سیانت ذات میشه، یعنی خود نگهدار میشه. وقتی آدم خودش رو دوست داره، دوست داره تو تمام فراز و نشیب‌های زندگی و پیچ و خم‌های زندگی یه جوری رفتار کنه که خودش رو حفظ کنه، خودش رو نگه داره. به این میگیم سیانت ذات، یعنی نگهداری از خود، حفظ و حراست از خود. درست؟ و بنابراین همیشه من جوری دارم واکنش و واکنش میکنم که خودم رو چون دوست دارم خودم رو حفظ کنم، یا یعنی خودم رو نبازم توی این ماجراها، توی این زندگی، رفت، آمد و همه چیز. از سیانت ذات یعنی از خود نگهداری دو تا فرزند زایش میکنم، یکی جلب نفع و دیگری دفع ضرر. یکی این که من چون میخوام خودم رو نگه دارم، دوست دارم هر نفعی تو جهان هست رو من به طرف خودم بکشونم و از اون طرف هر ضرری رو از خودم چکار بکنم؟ دفع. بنابراین من در واقع همه کنش و واکنشان بر اساس اینه که نفعهایی رو که برای من نفعن به طرف خودم بکشم و اون چیزایی که ضررن از خودم دفع. درست؟ خب اگر این طوره که ما خودمون رو دوست داریم و چون خودمون رو دوست داریم خود نگهداریم و چون خود نگهداریم جلب نفع میکنیم برای خودمون و دفع ضرر میکنیم برای از خودمون. اگر اینجوره و تو تمام چرت که انداختم همون و محاسباتمون فقط دارم نفع خودم رو در نظر میگیرم به فرض و فقط دارم جلب نفع برای خودم میکنم و دفع ضرر از خودم میکنم، پس چرا راضی نیستیم از خودمون؟ از چرا ناشادیم؟ تو که هرچی نفع بوده برای خودت جلب کرده ای، هرچی ضرر هم بوده از خودت نفعی کرده ای، دفع کرده ای، پس چرا شاد نیستی؟ بجون چرا شاد نیستی؟ تو که بنابرای خودت دوست داشته باشی، همه نفع هایی که کشوندی تا اونجا که میتوستی به طرف خودت، ضرر هم کشوندی به طرف خودت، چرا شاد پس نیستی؟ چرا آرامش نداری؟ چرا نداری؟ که همه این کار رو کردی ولی خب آرامش خودت میگی نداری، چرا اندوهگینی؟ چرا گاهی افسرده میشی اصلا؟ توجه میکنی؟ چرا کارت میکشی به آسایشگاه های روانی؟ چرا باید قرص بخوری برای خوابیدن؟ چرا باید قرص بخوری برای استرابه؟ چرا؟ تو که همه نفع رو به طرف خودت جلب کردی؟ جوابش چیه؟ اگر من واقعا ایگوی من بر سلف من انطباق داره و اصلا یکی بیشتر نیست، آنچه هستم تصورم هم همونه، خب من که برای این سلف خودم هرچی که میخواسته فراهم میکنم، ولی پس چرا سلف من همیشه ناراضیه؟ واجه بکنیم. خب یه مثال بزنم و بعد بپردازم به این جواب این سوال، که جواب این سوال چجوری میشه داد. مولانا در مصدری قصه ای داره، میگه که یک کسی رفت 30 سال در بازار بیزینس کرد، داد و ستد کرد، کسب و کار کرد، تجارت کرد و شب و روز و سرما و گرما زحمت کشید، 30 سال یه ثروت عظیمی به دست آورد. بعد رفت در حومه شهر یه تکه زمین وسیع خرید، با این پولی که به دست آورده بود یه تکه زمین وسیع خرید. بعدم رفت 30 سال دیگه باز داد و ستد و تجارت و این طرف و اون طرف و اینها، و باز یه پول عظیمی ثروت کلان گرد آورد و رفت با این ثروت کلان تو اون زمین یه کاخی بر خودش ساخت، یه قصری بر خودش ساخت. روزی که به تعبیر امروزی ما میخواست اسباب کشی بکنه به اون کاخ، معمولان شهرداری بودن گفتن که شما زمینتون رو عوضی گرفته بودید، این کاخ شما تو زمین همسایه ساخته اید، زمین خودتون هنوزم بایده، اون طرف افتاده، زمینش اشتباه کرده بوده با زمین بغل دستیه تو بیاد. این 30 سال دوم را پول به دست آورد و رفت کاخ ساخته، اما کاخ هم تو زمین همسایه کاخ برپا کرده، زمین خودش هنوزم داره آفتاب بخوره بیابون و جو بود. اینجوری دیگه، این در واقع چی کار کرده؟ در واقع زمینی را زمین خودش تصور میکرده، هر چقدر من پول داشته خرج اون زمین کرده، اما نمیدونسته این زمین زمین خودش نیست، این زمین دیگه است. الان زمین همسایه آباده، زمین خودش در واقع دایر نیست بلکه بایر. چرا؟ به خاطر نه به خاطر اینکه کاخ نساخته، به خاطر اینکه کاخ رو در زمین خودش نساخته. مشکل مولانا از این استفاده بود، میگه من و شما هم همینجوری، فقط از مثال مولانا میخوام استفاده کنم، بحث من با بحث مولانا فرق میکنه. مولانا میگه ما هم دو تا زمین بغل هم هست، یکی زمین بدنمون، یکی زمین روحمون. ما فکر میکنیم بدنمون زمین ماست، توی 50-60 سال بدنمون رو آباد میکنیم. وقتی که میخواییم بمیریم میگن آبا اون زمین بغل دستی مال شما بوده، روحتون شمایید نه بدنتون. حالا بدنم رو آباد کردم، کاملا به بهداشتش توجه کردن، به مسکن، به پوشاک، به خوراک، به نوشاک، به به ورزش، به خواب، به استراحت، به سفر، به تفرج، هر چی به بدن مربوط می‌شده رو بهش رسیدم، آباد آباد. حالا که میخوام ببینم، میگم آقا این زمین بغل دستی مال شماست، بدن شما شما نیستید، روحتون شماست. الان بدن آباده اما روح در واقع چیه؟ ویران. عجب. اینه که میگفت که در زمین دیگران خانه نکن، کار خود کن، کار بیگانه نکن. تو داری کار میکنی اما برای خودت کار نمیکنی، داری برای یه بیگانه کار میکنی. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو کز برای اوست غمناکی تو. تن خودت رو که همه غم و غصه ها مال این تنه، این بیگانه است. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو کز برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیره میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. تو هی چرب و شیره به بدنت میخورونی، بعد می چاق نشدی. معلوم هم از چاق نمیشی، چون تو باید روحت چاق بشه. روح که با چرب و شیره خوردن چاق نمیشه. این در واقع مثال از وقتیه که همونطور که اون تو اون مثاله دو تا زمین چون کنار هم بودن از هم بازشناسی نشدن و بعد من رفتم کاخو تو زمین همسرم ساختم، بدن و روح ما اونقدر کنار همند که ما توجه نمی کنیم که بدن من من نیست، روح من منه. اینو از تعبیری که دارم استفاده میکنم، مولانا. حالا برگردم به بحث خودم، دیگه بحث مولانا رو بذاریم کنار. پس میشود آدم آبادی بکنه اما آبادی عائد خودش نشه، داره دیگری رو داره آباد میکنه. حالا تو بحث خودمونیم، چرا ما با اینکه تمام عمرمون داشتیم جلب نفع برای خودمون میکردیم و جلب ضرر و دفع ضرر از خودمون میکردیم، ولی خودمون هنوز ناشاده؟ چرا هنوز غمگینه؟ چرا شما تو یه موسیقی یه ذره سوزناک میشنوی اشک از گوشه‌های چشمت سرازیر میشه؟ شما فکر نکنید موسیقی این کارو میکنه، نه، چون هزار قصه در درونت هست، توجه میکنه این موسیقی فقط چیکار میکنه؟ آخرین تریگره، آخرین تلنگر رو به تو میزنه، اشک از جاری میشه. چرا؟ به خاطر اینکه تو در درون خودت شاد نیستی دیگه، در درون خودت آرامش نداری، مضطربی و افسار. خب حالا پس چی شد؟ ما در واقع چرا با این که همه میکردیم؟ به خاطر این که تمام جلب نفع ها رو برای ایگو میکردیم، دفع ضرر رو از ایگو میکردی، سلفت هنوز نه نفعی داره بهش میرسه و نه ضرر داره ازش دفع میشه. در واقع تمام این که به خودم میرسیدم و من باید به خودم توجه بکنم و همه اینا، حالا اون میگفت مثلی مولوی میگفت به کی؟ به بدن و روح. من از تعبیر بدن و روح استفاده نمی کنم، چون تفکیک بدن از روح هم امروزه چندان پذیرفته شده نیست. نه، میگم ما یک سلفی داریم، یک خود واقعی، اون تشنه مونده چون آبها را همشو ایگو میخونده، اون گرسنه مونده چون همه خوراکی ها را ایگو مصرف میکرده، اون نحیف و لاغر مونده به خاطر اینکه هر چیزی که قوت و قوت داشته، قوت و قوت رو من از دهان ایگو فرو بردم نه از دهان سلف. رمز این که تمام عمرمون داریم با کمال خودخواهی و خودپسندی و با کمال سلف لاوی که داریم داریم فعالیت میکنیم، ولی هممون هر روز بگیم دریغ از دیروز و هممون اندوهگینیم، هممون ناشادیم، هممون استراحت داریم، هممون با خودمون نزاع داریم و اینا، به دلیل اینکه یه چیز دیگری به نام ایگو داره چاق میشه، توپل میشه، ولی سلف ما اصلا بهش توجه نشده، قوتی نخورده، قوتی نخورده، توجه میکنیم. این معناش اینه که ما در تمام عمر یه زمین رو با یه زمین دیگه قرض گرفته بودیم، فکر میکردیم زمین ما ایگوی ماست، با اینکه زمین ما سلف ماست. اگر من واقعا به سلف خودم خوراک میخوردم، خب روز به روز باید شادتر میشدم، هر روز باید نسبت به روز قبلم شادتر میشدم، امیدوارتر میشدم و همه کیفیت‌هایی که ما ازش در واقع محرومیم و بی‌نصیبیم، با اینکه همه عمرمون هم به فکر خودمونیم.
به تعبیر دیگری اگر یک کسی فیلم برداری از زندگی ما بکنه، میگه این تمام عمرش فقط و فقط فکر خودش، ولی در عین حال همین هم راضی هم نیست، به دلیل که خودش رو با یه چیز دیگه اشتباه گرفته بوده و داشته به سلف توجه نمی کرده، به ایگو توجه میکرده. اینجا دیگه بحث مادی و معنویت مطرح نیست، اینجا این بحث نیست که بدن جسمه و نباید توجهش بکنید، روح غیر جسمه باید به اون توجه کنید، نه اصلا بحث بدن و ماده نیست، من یه موضوع بیشتر نیستم، من همینم منتها همین یه همین واقعی داریم و یک همینی که من خیال میکنم. حالا یه مثال دیگه برشون بزنم وقتی که بحث کردم. در روانشناسی گفته میشه، اگه در روانشناسی هم نمیگفتن، تو فهم عرفی ما همه قبول داریم که هر بچه ای مثلا پدر و مادر خودش رو دوست داره، درست؟ هر بچه پدر خودش رو دوست داره، مادر خودش رو دوست داره. خب تو علوم انسانی وقتی میگن هر، یعنی نزدیک به همه. تو علوم انسانی هیچ وقت نمیشه هر بانی دقیقا 100% باشه، ولی خب بالاخره نزدیک به همه انسان ها اینجور هم که پدر و مادر خودشون رو دوست دارن، درست؟ اما یک سوال من از شما، وقتی ما در روانشناسی یا در فهم عرفی میگیم هر کسی پدر خودش رو دوست داره، اینو دقتش بکنیم، هر کسی کسی را که پدر خودش میدونه دوست داره، نه کسی را که پدر خودش نمیدونه. میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر من واقعا پدر دخترم باشم ولی دخترم ندونه که من پدرشم، مرا دوست نداره ها. اگه من واقعا پدرش باشم ولی ندونه که من پدرشم، منو دوست نداره، با اینکه پدرشم. برعکس، اگر دختری باشه که من پدرش نباشم فل واقع، ولی او خیال میکنه من پدرشم، دوستم داره، دوستم داره، دوستم داره. پس ما به ظاهر در روانشناسی میگیم هر کسی پدر خودش رو دوست داره، در واقع باید بگیم هر کسی مردی رو دوست داره که او را پدر خود میداند. چطور میگیم؟ هر کسی مردی رو دوست داره که او را پدر خودش میدونه، هر کسی زنی رو دوست داره که او را مادر خودش میدونه، خواه اونی که پدر خودش میدونه واقعا هم پدرش باشه و خواه واقعا پدرش نباشه. از اون برش هم هر کسی مردی را که پدر خودش نمیدونه دوست نداره، به معنای دوست نداشتنی که فرزند زاد پدر داره با. هر کسی مردی رو که پدر خودش نمیدونه دوست نداره، خواه فلواقع اون مرد پدرش باشه و خواه نباشه. این معناش اینه که ما چنان ساخته شده ایم که پدر خودمون رو دوست بداریم، اما چنان ساخته نشده ایم که پدر واقعیمونو از پدر غیر واقعی تمیز بدیم. حالا خوششانسیم که در اکثر مواقع اون مردی را که پدر خودمون میدونی واقعا پدرمون هست، اما این از خوششانسی ماست، ترجمه میکنیم. اون مادری رو، اون زنی رو که مادر خودمون میدونیم اتفاقا مادرمون هم هست، خب این از خوششانسی ماست. ما پس چنان ساخته نشده ایم که پدر واقعی خودمون رو دوست بداریم، ما چنان ساخته شدیم که آن کس را که پدر خودمون میدونیم دوستش بداریم، چه پدرمون واقعا باشه و چه نباشه. و به همین ترتیب ما چنان ساخته شده ایم که چه مردی رو که پدر خودمون نمیدونیمش دوستش نداریم به عنوان پدر، به عنوان دوست ممکن دوستش بداریم، به عنوان همسایه و هر چیزی، اما به عنوان پدر دوستش نداریم. حالا چه اون که پدر خودمون نمیدونیم و دوستش نداریم پدر واقعی ما باشه و چه نباشه. و این معناش اینه که واقعیت‌های عالم انسانی حکمشون روی یک مفهومی میره، اما فعل واقع یه مفهوم دیگه محل توجه. یعنی روانشناس میگه هر کسی پدر خود رو دوست داره، اما اگه میخواست دقیق حرف بزن روان شناس میگفت هر کسی مردی را که پدر خودش میدونه دوست دارد. نباید گفت هر کسی مادر خودش را دوست داره، باید بگیم هر کسی آن را که مادر خودش میدونه دوست داره، چه مادرش واقعا باشه و چه واقعا مادرش نباشه. حالا همین داستان در باب بخودم میگفتیم هر انسانی خودش را دوست داره. در واقع میدید چی باید بگیم؟ هر کسی موجودی رو دوست داره که او را خودش میداند، چه او خودش واقعا هم خودش باشه و چه او خود خودش نباشه. ما سلف لاف داریم، البته خودمون رو دوست داریم، اما کی رو دوست داریم؟ آن را که خود خودمون میدونیم، چه او واقعا هم خود خودمون باشه و چه واقعا خود خودمون نباشه. از اون طرف موجودی را که خود خودمون نمیدونیمش دوستش نداریم، ولی اون موجود واقعا هم چی باشه؟ خود خود ما باشه، ما دوستش نداریم. توجه بکنید چی حرف میکنم. و از اینجا میفهمید که ما تو عمرمون ممکنه تا آخر عمرم مثل کسی که پدر خودش را نمیشناسه و یه مرد دیگه را یه عمر عنوان پدر دوستش داشته. حالا اینکه یه مرد دیگه دوست داری عیب نداره، ولی اینکه پدر خودتو دوست نداره، اون که واقعا پدرته، این مشکل دیگه. ما مثل اون میمونیم، ما تا آخر عمرمون ممکنه ایگوی خودمون رو دوست داریم و برای ایگوی خودمون هی کار میکنیم، هی فعالیت میکنیم، هی زحمت میکشیم، هی قوت بهش میدیم، هی قوت بهش میدیم و یه بار به خود میبینیم عجیبه، من چرا؟ این مثل این مونه که مثال بر شما بزنم، مثل این مونه که من دو تا کبوتر توی قفس داشته باشم. توجه میکنیم دو تا کبوتر بیا قفس دارم، به یکیشون خیلی علاقه دارم و دائما خوراک خیلی خوب که به دست میارم، چیز خیلی خوشمزه به نظر خودم برای کبوتر، اینو در قفس رو باز میکنم میدم به اون کبوتره، ولی هر بار که میکشمش بیرون میبینم یک کبوتر لاغره، بیجون، مردنیه، از و تعجب میکنم من که هرچی خوراک خوب هست به این میدم، غافل از اینکه اون یک کبوتر نوک میزنه میخوره. توجه میکنی؟ اون وقت من همه چیو دارم به این میدم، اما در واقع این لاغر میده. این دیدگاه، این جواب دوم میگه تو جوابهای اول، تو اون روایت های جواب اول با ایگو سر و کار داشتید، میگفتید فکر میکردید ایگو تون نفع میبره که نفع ها رو به صورت های مختلفی تصویر کردید، من ایگو رو بذارم کنار. تو این جواب دوم میگه من میگم اخلاق زیستن نفع داره، ولی برای سلف، نه برای ایگو. راجع بکنید، برای خود واقعی ما اخلاق زیستن نفع داره، نه برای ایگوی ما. برای ایگوی ما اخلاقی زیستن به نظر قائلان این جواب، اخلاقی زیستن برای ایگوی ما نفعی نداره. اگه شما تو آخر عمرتون با ایگو سر و کار دارید، بدونید که اخلاقی زیستن دائم داره به تو ضرر میزنه. اما اخلاقی زیستن به سلف ضرر نمیزنه، دائما داره سلف رو تغذیه میکنه. هر چه آدم اخلاقی تر زندگی میکنه، سلفش داره قوی تر میشه، نه ایگوش. خب این چجوریه؟ این بیان سه تا روایت داره که الان سه تا روایت شو میگم. پس در واقع جواب دومی که الان سه تا روایت شو میخوام بگم، فرقش با جوابهای اولی که چندین روایت شو گفتن این بود که جوابهای اول همشون مشترک بودن در این که میگفتن از اخلاق زیستن ایگو سود میبره، ولی اینجا بحث بر سر اینه که از اخلاق زیستن سلفه که سود میبره. خب حالا یه مثال قبل از که بپردازم، شما وقتی اخلاقی بودید میگفتید ثروت هم کم میشه، درسته؟ و اینه یه چی میدونستید بر اخلاق زیستن؟ یه ضرر میدونستید بر خودتون، گفتید در وقت اخلاق زندگی میکنه نسبت به اونا که اخلاق زندگی نمی کنن کمتر پول به دست میاد، درست هم گفتید و اینه ضرر میدونستید. چرا؟ چون ثروت جزء ایگوه، اما ثروت جزء سلف نیست. حاجی میکنید؟ ثروت جزء ایگوه، اخلاق بودن البته ثروت رو کم میکنه. وقتی ثروت رو کم میکنه شما ایگوتون لاغر میشه و بعد میگه ضرر اخلاق زیستن. اما وقتی به سلف پی ببرید و میفهمیم سلف اصلا کاری به ثروتت نداره، ثروت جزء ایگوی توه، شهرت جزء ایگوی توه، محبوبیت جزء ایگوی توه، توجه می‌کنی؟ احترام جزء ایگوی توه، شهرت جزء ایگوی توه. همه این هفت چیزی که میگفتم که به ترتیب برای دوستان در درس میگفتم، یعنی به ترتیب بخوام بگم، ثروت و شهرت و قدرت سیاسی و احترام و آبرو و محبوبیت و علم دانشگاهی که من دکترا دارم تو نداری، اینجوری این هفتا اینا همه سرمایه های ایگو هست، اما سرمایه های سلف نیستن. ترجمه کنید، سرمایه های سلف نیستن. و چون سرمایه های سلف نیستن، تو دائما داری از این جهت داری فکر میکنی با اخلاق زیستن من به ثروت هم لطمه خورد، قدرت سیاسی به دست نمیدم چون خواستم اخلاقی رفتار کنم، پس انگار ضرر کردم. بله ایگو ضرر کرد، اما اگه حواست بود سلفت داشت نفع میبود. توجه میکنی؟ این در واقع این یادتون میاد که قدما وقتی به ما میخواستن نصیحت کنن که کار خوب بکنید، میگفتن تمام این چیزی که دارید تا لب قبر باشون دیگه با تو به قبر نمیان. اونایی که میگفتن تا لب قبر باشون، یعنی اونایی که به چی مربوط میشه در واقع؟ ایگو. اما اگه یه آرامش درونی کسب کرده باشی، این دیگه رفتنی نیست. ثروت برمیگرده البته. توجه می‌کنی؟ شهرت تو از یاد میری. یاد می‌کنی؟ از به زودی از یاد میری. شما از میان میلیاردها آدمی که تو الان زندگی می‌کردن، چند تاشون بشر الان به یاد داره؟ توجه می‌کنی؟ چند تاشون اصلا به یاد داره؟ و 5000 سال دیگه اینا هم که الان به یاد میان، خیلیشون باز از یاد رفتن. ما به یاد نمیمونیم. اما اگر یه آرامش درونی من کسب کرده باشم، این آرامش درونی کسی دیگه از من بگیره و به شماها بستگی نداره، این آرامش مال خودم. خب حالا روایت های مختلف میگه. اولین روایت اینه، و دوستان دقت بکنن همه این روایت ها رو شما باید با سلف توجه بهش بکنید تا بعد من راجع به اینکه سلف چه ویژگی هایی داره خدمتتون عرض کنم. اولین روایت اینه که اخلاقی زیستن به سلف ضرر میزد. اخلاقی نزیستن به سلف ضرر میزد. چرا؟ به خاطر اینکه من وقتی میخوام تو را اذیت بکنم، میخوام کار غیر اخلاقی با تو بکنم، مثلا میخوام به تو ظلمی بکنم، تجاوزی بکنم، ستمی، جفایی بر تو رو بدادم، اول باید در درون خودم نسبت به تو خشمی پدید بیارم و کینه ای پدید بیارم و نفرتی پدید بیارم. اول من باید نسبت به تو در درون خودم یه خشمی ایجاد بشه، یه کینه ایجاد بشه، یه نفرتی در درونم نسبت به تو ایجاد بشه، تا اون خشم یا کینه یا نفرت باعث بشه که من حق تو رو بخورم، به تو ظلم بکنم، به تو جفا بکنم، به تو تجاوز بکنم. درسته؟ این معنیش چیه؟ معنیش اینه که قبل از اینکه من سیلی تو گوش تو بزنم، اول باید سیلی تو گوش کی بزنم؟ خودم بزنم دیگه. من اگر بخوام مال تو رو بدزدم، اول باید در درون خودم یه چیزی به نام حرص پدید بیارم تا بعد بتونم مال تو، در درون من حرص پدید نیاد که نمیتونم مال تو رو بدزدم. باید اول من یه حرصی در درون خودم ایجاد بکنم تا بعد بر اثر اون حرص دست تجاوز به مال تو دراز کنم. درسته؟ اگر من بخوام بر تو کار شکنی بکنم و از اداره بیرونت کنم، اول باید یه حسدی نسبت به تو در درون خودم پدید بیارم. وقتی حسد در درونم پدید اومد، ما بر اثر اون حسد کار شکنی میکنم تا تو رو از اداره اخراج کنم. این میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که من قبل از هر ضربه ای که میخوام با غیر اخلاقی زیستن به تو بزنم، باید یکی دو تا سه تا ضربه به کی بزنم در واقع؟ به خودم باید بزنم، به سلف باید بزنم. یعنی برای این که آدم اخلاقی زندگی نکنه و به دیگران ضربه بزنه، باید درون خودش رو پر از خشم بکنه، پر از کینه بکنه، پر از نفرت بکنه، پر از حسد بکنه، توجه بکنی، پر از دشمنی بکنه. اینا رو باید در درون خودم ایجاد بکنم تا بتونم بعد به شماها ظلم بکنم. و این معنیش اینه که من قبل از اینی که به تو ضربه بزنم در بیرون و سیلی به گوش تو نواخته باشم در بیرون، قبلش باید به خودم یکی دو تا سه تا سیلی زده باشم. حالا با این فرق که سیلی خوردنهای خودم مسلمه، این که به تو سیلی میخوره یا نمیخوره اونم تازه معلوم نیست. یعنی حسدی که نسبت به تو در درونم پیدا شده مسلمه، این که موفق بشم از اداره اخراجت بکنم اونم تازه معلوم نیست. در واقع میدونی ما چه میکنیم؟ همون کاری که عرض کنم که از قدیم در ادبیات ما میگفتن که شخصی میخواست از شدت کینه و نفرتی که نسبت به همسایش داشت غلام خودش رو بر روی پشت بوم، گفت اینجا سر من گوش تا گوش ببر و سر رو پرتاب کن تو باغچه خونه همسایه، برای اینکه فردا بیان همسایه رو بگیرن و به عنوان قاتل من اعدامش کنن. در واقع خودتو حتما به کشتن میدی، اما این که حالا سر تو باغچه همسایه پیدا بشه به اعدام او بیانجامه هزار تا اگر و مگر داره. توجه بکنی، ممکنه قاضی قانع نشه که اون قاتل بوده، ممکنه قاضی از طرف صاحبان طرف مقابل رشوه بگیره، هزار تا چیز هست که تازه سر اون به بالای دار بده، ولی سر خودت حتما به بالای دار میدی. این یه ضربه‌ای که به خودت میزنی قطعیه. توجه بکنی، بنابراین ببینید شما در طبق این تلقی، شما وقت ما وقت داریم غیر اخلاقی رفتار میکنیم، یکی دو تا سه تا ضربه حتمی به خودمون میزنیم تا شاید ترکشش بخوره بیرون به دیگری، یا ترکشش به بیرون به دیگری هم تازه نخوره، چون خیلی وقتا هم پس من به کسی فحش میدم به خودش نمیگه، خواهی به خودش نگرفت وقت چی میشه؟ من درون خودم سرشار از کینه و نفرت کردم، ولی اینکه چهار تا فحش عرض میکنم که آبدار چارواداری به طرف بدم، اما طرف با کمال خونسردی میگه اجازه میدید من برم، یعنی به خودش نگیره. خب اگر به خودش نگرفت دیگه ضربه به اون نخورده، ولی ضربه‌ای که قبلش به خودت زده بودی خورده است. اینجا اگه دقت بکنید وقتی شما اون از اداره بیرونش میکنید ایگوتون شاد میشه، ایگوه شاد میشه، دقت بکنید. اما کی داره ضرر میکنه در واقع؟ اون سلفه که داره ضرر میکنه. بنابراین اولین روایت این قول اینه که ما نمیشود ضربه از راه غیر اخلاقی زیستن ضربه به دیگری بزنیم، مگر اینکه باید قبلش یکی دو تا سه تا ضربه به سلف زده باشیم، به خودمون زده باشیم ضربه. این قول به نظر میاد قید قول کاملا قابل دفاعی. شما نمیتونید در سلف خودتون رو از بین نبرید و زور کنید، هر گونه زور، یعنی هر گونه عمل غیر اخلاقی. من نمیتونم کارو بکنم، هر وقت من کار غیر اخلاقی با شما کردم بدونید قبلش اول خودم رو ویران کردم، خودم رو تخریب کردم، سلف خودم رو از میان بردم تا بتونم به تو ضربه بزنم یا نزنم. این روایت به نظر میاد روایته، این روایت روایتی است که بیشتر نسبت داده میشه به بودا. بودا در واقع اخلاق رو از این راه استدلال سودش میکرد که صرف خودتون رو حواستی بهش باشه، این صرف ضربه میخوره وقتی که شما اخلاقی زندگی نمی کنید و عوضش وقتی اخلاقی زندگی میکنید دائما دارید این صرف رو تقویتش میکنید، قوت و قوت بهش میدید. این روایت. روایت دوم یه جور دیگه است و اون اینه، میگه ایگو فرقش با صرف اینه که ایگو فقط منافع خودش چنان ساخته شده که فقط منافع خودش رو رعایت کنه، اما سلف آدمی چنان ساخته شده که هم به فکر منافع خودشه هم به فکر منافع بقیه موجوده. اصلا اینجوری ساخته هم که ما به فکر منافع دیگران هم باشیم. معنیش اینه چیه؟ معنیش اینه که انسان چنان ساخته شده که گاهی وقتا هیچ نفعی خودش از قبل یک کار نمیبره، هیچ نفعی نمیبره، اما بازم کار انجام بده. اگر ایگویست بودیم ما منطق نداشت که کاری بکنیم که خودمون هیچ نفعی نمیبره. مثال بزنم، شما میاد رد بشید، میگه یه گنجشکی، مثلا یه بچه گنجشکی اونجا به یه حالت مریضی به یه حالت سرماخوردهی یخزدهی اونجا هست، توجه میکنی؟ شما اینو برید گرمش میکنید و یه چیزی هم بهش میخورید، هرچی که مثلا احساس میکنید یه جونی گرفت و دونست پرواز بکنم، رهاش میکنید میره. وقتی رهاش میکنید میره و این خدمت رو بهش میکنید، شما واقعا از این نفع، از این کاری که برای این گنجش کردی چه سودی میکنید؟ ثروتی به شما داده شد، شهرتی به شما داده شد، قدرتی به شما داده شد، توجه میکنید؟ هیچی نفع برای شما نداشته، ولی با این همه وقتی این کار رو میکنید شادید. این آیا معناش این نیست که انسان را چنان ساختن که هم از خوشی خودش شاد میشه، هم از خوشی موجودات دیگه هم شاد میشه؟ وقتی به خودم قضا میخورونم و خودم را از سرما محفوظ میکنم و خودم را از بیماری نجات میدم، البته معلومه که شاد میشم، چه خوشی خودم. اما وقتی اونو شادش میکنم، اون وقت چی؟ اون وقت که من که نفعی برای من نداشته. برای اینکه این یکمی بر شما روشن بشه، یک اشکال ممکن تو ذهن شما بیاد. این اشکال چون در تاریخ فلسفه اخلاق این اشکال پیش اومده، من اینو خدمت رو عرض بکنم. فیلسوف و روانشناس معروف آمریکایی ویلیام جیمز که در نیمه دوم قرن 19 و اوائل قرن 20 زندگی میکرد، این با یکی از فلاسفه دیگه بر سر همین بحث داشتن. اون فیلسوف دیگه میگفت که انسان محال است یک کار رو انجام بده. اون فیلسوف دیگه محال است که یک کار رو انجام بده الا اینکه با یه واسطه، دو واسطه، سه واسطه، ده واسطه، آخرش نفعش به جیبی که میده خودش میده. میگفت انسان محال کاری بکنه که نفع خودش توش نباشه. ویلیام جیمز میگفت نه، ما ساخته شده ایم، چنان ساخته شده ایم که هم وقتی خودمون خوشی بهمون میرسه شاد میشیم، هم وقتی یه موجود بیگانه 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 هم خوشی بهش میرسه ما شاد میشیم. اینجور نیست که. و هم وقتی غذای به خودم میخورونم لذت میبرم، هم وقتی غذای به کسی میخورونم که عرض میکنم که هیچ لذتی نمیبره. توجه میکنیم بذاریم من خودم اولی مثال شما بزنم خواهی کنیم. ببینید فرض کنید که شما یه روز برفی که یک متر یک متر و نیم کلی برف اومده یا یخ زده است، هوا بسیار سرده، میاد از کنار رد بشین، میبینید از کنار خیابون میبینید یه پیرمرد پیرزنی، این نمیتونه از عرض خیابون رد بشه بره تو مثلا خیابون روبروی که خونش داجون کنید. صحنه رو چنان تصور میکنید که هیچ دوستی قبلی نسبت به این پیرزن در شما نبوده که بگید چون قبلا یه لطفی در حق من کرده بوده، یه محبتی ازش در دلم افتاده بوده. نه، فرض رو بر این بگیرید که مطلقا محبتی، و فرض رو بر این بگیرید که این پیرزن هم مطلقا شما رو نمیشناسه، که فردا توی جلسه بنشینه بگید که دیروز تو برف فلانی اومد من نجات هم داد. فرض به اون هم نیست. و فرض کنید هیچ کدوم از رفقاتون هم نمیان با دوچرخه یا وسیله رد بشن که شما رو در حین کمک به این پیرزن ببینند، توجه میکنید، و بعد برن نقل بکنند که فلانی این قدر مهربانیه، این قدر اخلاقیه که داشت پیرزن تو سرما کمک میکرد. فرض کنید این هم نیست. همه چیزهای سناریو رو جوی تصور بکنید که همه نفعهایی که متصوره وجود نداشته باشه براشون. نه از این را به ثروتی میرسی، نه به شهرتی، نه به قدرتی، هیچ محبوبیتی، احترامی، آبرویی، هیچ هیچ. با این همه دست این پیرزن رو میگیرید، میبرید اون طرف خیابون تو کوچهش، پلاک خونهش رو ازش میپرسید، در خونهش رو که میزنید و بچه کسی میاد اون رو تحویل میدید و زنبیلش هم دستش میدید و میرید، وقتی میرین یه شادی عمیقی در درون خودتون احساس میکنید. این شادی به تمام معنا وصف ناپذیر، این شادی که یک کسی را هیچ سودی من نداشتم ولی بردمش رسوندمش. برای اینکه بفهمید چقدر این شادی بستگی به این داره که هیچ نفعی نداشته باشید، اینو براتون مثال میزنم. اگر در حینی که دارید این کار را میکنید دست بر قضای یکی از رفقاتون رد شد و شما فهمیدید که دید شما را در این حالت، بقیه سناریو رو همون وقت انجام بدید به همون ترتیبی گفتم، ولی وقتی پیرزن میرسونید شادیتون این بار به اندازه قبل عمیق نیست، چون یکی شما رو دیده و ممکنه فردا بره یه جای نقل بکنه، به همون میزان که یه سودی برای خودتون تو کار وارد میشه دیگه شادیتون اون عمق قبلی رو نداره. وقتی هیچ سودی برای خودتون متصور نیست، یه شادی لایوسکی غیر قابل وصفی شما در درون خودتون احساس میکنید. توجه میکنم این معنیش اینه که شما چنان ساخته شده اید که اگر غیر هم خوشی ببینه شما از خوشی او لذت میبرید. یعنی شما فقط ایگویست ساخته نشدید، آلترویست هم ساخته شده اید. شما فقط خود گزین نیستید، دیگر گزین هم هستید. فقط خودخواه نیستید، دیگر خواه هم هستید، دیگران هم دوست دارید. خب این در واقع دیدگاه ویلیام جیمز، اما فیلسوف مقابل ویلیام جیمز معتقد بود نخیه امکان نداره. آدم هر کاری که میکنه با یه واسطه، دو واسطه، سه واسطه، ده واسطه، آخرش فکر میکنه نفع تو جیب خودش میره. این مناقشه بینشون. یه روزی این دوتا با هم سوار کالسکه‌ای بودند و میرفتن برن، از روی یه پلی اومدن رد بشن که زیرش یه نهر آبی بود، اومدن رد بشن، ویلیام جیمز نگاه کرد دید یک بچه خوکی افتاده تو لجن، اون پایین رود زیر پل افتاده تو لجن، داده دست و پا میزنه و مادرش داره زوزه میکشه، این خوکه داره زوزه میکشه و مادرش هم نمیتون کاری بکنه. این فوری گفت که کالسکه رو نگه دارم. دوید رفت و تا اومد قرق بشه بچه خوک رو کشید از آب لجن بیرون رو و تر و تمیزش کرد و گذاشت کنار مادر، اومد سوار شد و رفت. وقتی که داشت میرفت ناگهان خود ویلیام جیمز نظرش اومد که این مورد خوبیه که من میتونم به طرف بگم که ببین آدم نفعی هم که نداشته باشه، ببین آدم کار میکنه. در اومد به دوستش گفت که ببین من از نجات دادن این چه سودی می‌بردم؟ این خوک چه سودی برای من داشت که اینجا قوطه‌بر بشه و بمیره تو این لجن‌ها یا بیاد کنار مادرش قرار بگیره؟ چه سودی برای من داشت که دیدی من رفتم این کارو کردم؟ رفیقش در اومد گفت که سودش همین بود که تو اگر اینو ولش می‌کردی و می‌رفتی، تا زمانی که حافظت یاری می‌کرد عذاب وجدان داشتی. توجه میکنی؟ اگه ولش میکردی و میرفتی، وقت تا وقتی که یادت میومد این واقعه، تا اگه هر چند سالی هم که یادت میومد، تا به یادت میومد عذاب وجدان پیدا میکردی و این عذاب وجدان درون تو رو تلخ میکرد. برای اینکه خودت از اون تلخی درون رهایی بدی، به این جهت بود که رفتی نجاتش دادی. پس بازم میخواستش کار کنی یه نفعی به کی برسونی؟ به خودت برسونی، چون این تلخی درون برات عذاب آور بود، شکنجه میدیدی، میخواستی این عذاب رو نکشی، گفتی بدم نجاتش بدم، خودم رو راحت کنم. خب به نظر میاد کی برنده میشه در واقع؟ انگار این فیلسوف برنده میشه. اما ویلیام جیمز در جواب گفت که چرا وقتی میگذشتم عذاب وجدان پیدا میکردم؟ بله. تو میگی اگر عذاب وجدان پیدا میکردی و اگر عذاب وجدان ادامه پیدا میکرد، تلخی در درونت پدید میومد، برای که اون تلخی رو از بین ببری اومدی نجاتش دادی. حالا من سوال دیگه ازت میکنم، چرا عذاب وجدان پیدا میکرد؟ بله، چرا عذاب وجدان پیدا میکرد؟ برای اینکه من چنان ساخته شدم که رنج دیگران به من رنج میده. یعنی من چنان ساخته شدم که فقط رنج خودم به خودم رنج نمیده، رنج موجود دیگر به من رنج میده. پس معنیش اینه که ما چنان ساخته شده ایم که هم گرایش های خودخواهانه تو زندگیمون داریم که خیلی وقت طبقش عمل میکنیم، چه مشکلی هم داره، قضا میخوریم، میخوابیم و هر چیزی، و هم ما چنان ساخته شدیم که گرایش های آلترویستیک هم در ما هست. یعنی ما را چنان ساختن که از دو چیز لذت ببریم، یکی از خوشی‌های خودمون، یکی از خوشی‌های موجودات دیگه. پس وقتی اخلاقی دارم زندگی میکنم، دارم چیکار میکنم؟ دارم به خودم خدمت میکنم، چون آخه وجود من دو تیکه داشت، یه تیکه خودخواهانه داشت، یه تیکه چی داشت؟ دیگرخواهانه. من دارم دیگرخواهی خودم رو ارضا توجه بکنید. پس من با اخلاق زیستن دارم باز به سلف کمک میکنم، چون سلف من یه خواسته های دیگر دوستانه هم داره، من باید اون خواسته هاش هم برآورده کنم. سلف من فقط خواسته های خود دوستانه نداره، خواسته های دیگر دوستانه هم داره. من خواسته های دیگر دوستانه رو دارم چیکار میکنم؟ در واقع دارم ارضا میکنم و بنابراین دارم به سلف خودم نفع میرسونم، به سلف خودم دارم نفع میرسونم. وقتی دارم بچه رو نجات میدم، بچه خوب رو، دارم به سلف خودم، چون سلف من یه خواسته های این تیپی هم داره، دارم یه خواسته های این تیپیش رو هم برآورده میکنم. این روایت دوم. این به نظر میاد این روایت هم کاملا قابل دفاعه، کاملا قابل دفاعه، ولی یک چیز هست و اون که آدم میتونه چنان زندگی کنه که آهسته آهسته خواسته های دیگر خواهانش رو تو خودش ضعیف میکنه. بله، ما چنان ساخته شده ایم که هم ایگویستیم و هم آلتروئیستیم، هم خودگزینیم هم دیگرگزینیم، هم خودمون رو دوست داریم هم دیگران رو دوست داریم، هم از خوشی خودمون خوشیم هم از خوشی دیگران خوشیم. این درست اینجوری ساخته شده ایم، ولی میتونیم چنان زندگی بکنیم که آهسته آهسته این بعد سلف خودمون رو چیکار کنیم؟ در واقع ضعیف و ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر بکنیم. ولی تا وقتی ضعیف نشده، واقعا من دارم اخلاق زندگی میکنم، دارم به تیکه آلتروئیستیک سلف خودم خدمت میکنم. سلف من هم خودخواه هم دیگرخواه، دارم دیگرخواهش هم ارضا میکنم و بنابراین دارم به سلف کمک میکنم. اینم روایت دوم. اما روایت سوم وجود داره. ما اون روایت سوم روایت افلاطونه. اون روایت رو اگر دوستان دقت بکنن فکر کنم برای مباحث دیگری غیر از اینم به دردشون بخوره. ببینید، افلاطون از ما میخواست که یک کاغذی برداریم و هر چیزی رو که مطلوبمونه تو زندگی بدون فکر بنویسیم. فعلا بدون فکر هر چی به ذهنتون میاد که مطلوبتونه روی کاغذ بنویسید. مطلوبه دو تا ویژگی داره: چیزهایی که اولا دوست دارید اون چیزها رو داشته باشید و ثانیا اون چیزها رو ندارید. اگر چیزی این دو تا ویژگی رو داشت، یکی این که دوست دارید داشته باشید، یکی این هم که و نداریدش، اگر چیزی این دو تا ویژگی داشت بهش میگیم این چیز چیه؟ دیزایرده، مطلوبه. خب افلاطون از ما میخواست که شما بیاید هر چیزی رو که میخواید بلافاصله به سرعت بنویسید، برای که هیچ چیز از دست نره. اگه فکر بکنید ممکنه بعض از خواستهاتون از دستتون بره. بنویسید من ماشین میخوام، چی میخوام، چی میخوام، چی میخوام، از چیز ریز تا چیز درشت، خرد و کلان همه رو بنویسید. خب فرض کنیم، فرض میکنم یه فهرست 500 تایی فراهم میشه. فرض کنیم که شما 500 تا چیزی که میخواید تو زندگیتون باشه ولی نیست. اینا 500 تا. بعد میگم حالا شروع کنید به ریفلکشن، تأمل. یعنی چیکار بکنید؟ بیاید این 500 تا رو ببینید کدومش رو برای خودشون میخواید و کدوم رو برای خودشون نمیخواید. فقط به دلیل اینکه شما رو به یه چیز دیگه میرسونن میخواید. مثلا ببینید توی این فهرست شما پولم هست، اما پول شما برای چی میخواد؟ برای اینکه پول شما رو به خونه میرسونه، به ماشین میرسونه، پول به شما امنیت خاطر میده، پول امکان جراحی های تو بیمارستان های خیلی خیلی پیشرفته رو شما فراهم میکنه. خب پس پول از اون چیزی نیست که آدم برای خودش بخواد، برای این میخواد که از طریق پول به چیزای دیگه برسه. بنابراین تو اون 500 تا فهرستتون ببینید چیا هستن تو اون فهرست که برای خودشون میخواید و چیا هستن که برای خودشون نمیخواید، برای این که وسیله ای میکنید اونها را و شما را به یه هدف دیگه میرسونن. یه پندکان و نردبانی از اونها درست میکنید و با اون پندکان و نردبان به یه چیز دیگه میرسید. خب اگه این کار رو بکنید این 500 تا تو میشن چی؟ ممکنه میشن تو فهرست بعدی تو 500 تا میشن 100. باز این سطح رو ببینید کدومشون رو برای خودشون میخواید و کدومشون رو باز دوباره میخواید وسیله کنید برای یه چیز دیگه. توجه میکنید؟ مثال بزنم. مثلا پول رو میخواستید برای این که بتونید فرض کنید زیبایی اندام بتونید کار کنید یا بتونید وسایل آرایش بخرید. خب پس این اومد، پس برای اون میخواستید. اما حالا چرا میخواید زیبایی اندام کار کنید؟ چرا میخواید وسایل آرایش بخرید؟ برای اینکه از این راه محبوبیتی به دست بیارید. پس باز دوباره خطش بزنید و بعدش تو قسمت دوم بگید پس این تو فهرست بعدی بگید محبوبیت مهمی داره من. به همین ترتیب افلاطون میگفت شما دائما این کارو بکنید که این فهرست را که 500 تا شو 100 تا 100 تا ممکنه بشه 70 تا 70 تا ممکنه بشه 30 تا 30 تا برید پایین و ببینید که شما چیزایی که تو زندگیت میخواید کدومشه که فقط و فقط و فقط برای خودش. اصلا نمیخواید وسیله کنید برای رسیدن به هدف دیگری، نمیخواید نردبان پلکان کنید از طریقش به چیز دیگه برسید. ببینید چی هست که فقط برای خودش. افلاطون معتقد بود که هر که این کار رو صادقانه به خودش بکنه میبینه که اون آخر سه تا چیز بیشتر واقع نمیده. ما فقط سه تا چیز رو برای خودش میخواد، بقیه چیزا رو میخواییم با یه واسطه، دو واسطه، سه واسطه ما رو به یکی این سه تا چیز برسونه. میگون ما سه تا چیز فقط میخواییم. یکی ما حقیقت رو میخواییم. ما از فریب خوردن خوشمون نمیاد. آدم متنفره که از این که راجع به آدم و آدم و هر چیزی گذشته و آینده و حال و طبیعت و مارای طبیعت و راجع به هر هم گول بخورده. آدم نمیخواد. آدم از گول خوردن، فریب خوردن نفرت داره. از دستخوش اوهام و اباطیل شدن و خرافات نفرت داره. آدم نمیخواد دستخوش اوهام و اباطیل باشه، دستخوش حرفای بی‌مطلب باشه. آدم از حقیقت خوشش میاد، یعنی میخواد اگه الف تو عالم ب، او هم معتقد بشه الف ب است، و اگه تو عالم الف ب نیست من هم معتقد بشم الف ب نیست. نکنه تو عالم الف ب باشه و من معتقد بشم الف ب نیست، یا تو عالم نکنه الف ب نباشه و من گمان بکنم الف ب است. آدم از خوشش میاد. پس ما اول حقیقت رو میخواد، یک. دوم هم گفت ما جمال رو هم میخواد، ما از زیبایی لذت. دیگه اگه کسی گفت از زیبایی برای چی لذت میبری؟ مثلا شما مثال بزنم، یه گل خیلی زیبایی، حالا یا از رنگش خیلی خوشتون میاد یا از طرز گلبرگاش یا از بوش خوشتون میاد، درسته؟ بعد شما خیلی لذت میبرید از این، از دیدن این گل. همه شما میگم این لذت که میبرید برای چی لذت میبرید؟ میخواید از این لذت به کجا برسید؟ میگید چی؟ به جایی نمیخوام برسید، من از زیبایی لذت میبرم. این لذت که منو به جای دیگه نمیرسونه، زیبایی برای خودش خوبه. ما از طریق زیبایی نمیخوام به یه چیز دیگه برسیم. من از زیبایی لذت میبرم، از یه منظره طبیعی من لذت میبرم. یه کسی گفت که آقا بیکاری، مگه این لذت چی به تو میرسونه؟ میگیم لذت چیزی به من نباید برسونه، لذت خودش رو من میرسونه. توجه میکنیم ما از زیبایی لذت میبریم، هر نوع زیبایی که باشه. حالا دیگه بسته داری که شما چند نوع زیبایی قائل باشید. آیا زیبایی فقط جسم انسانی رو قائلی؟ زیبایی های طبیعی هم قائلی؟ زیبایی های ذهنی هم قائلی؟ توجه می‌کنید دیدی بعضی وقتا میگن فلانی ذهن زیبایی داره، انگار به ذهن هم چی نسبت میدیم؟ زیبایی. ما بالاخره روان زیبایی داریم، ما اونو کار نداریم. هر نوع زیبایی را آدم دوست داره. اینم مثل دومه. و این سوم غیر از حقیقت و جمال میگفت ما خیر رو هم دوست داریم. میگم ما فقط این سه تا چیز تو عالم، روح ما، سلف ما، فقط این سه تا چیز دوست داره. بقیه چیزا رو نه اینکه دوست نداره ها، دوست داره برای اینکه با یکی دو تا سه تا انت واسطه به این سه تا مورد برسونه. میگم ما این سه تا رو دوست داره. یکی حقیقت، یکی خیر و یکی جمال. حقیقت در عالم نظره، خیر در عالم عمله و جمال در عالم احساس و عاطفه هست. ما در احساسات و عواطفمون همش میلشون طرف زیبایی. عالم ذهن و نظر به حقیقت معطوفه و عالم عمل هم به خیر. ما خیلی دوست داریم و خیلی اخلاق زیستن، ما اخلاق زیستن رو دوست داریم. آیا واقعا همین جوره؟ آیا ما اخلاق، حالا که حقیقت رو کار نداریم، خیر جمال هم کار نداریم، آیا اخلاق زیستن همین جوره؟ ما واقعا عاشق خود اخلاق زیستن هم هستیم؟ چون ادعای افلاطون اینه که ما اخلاق زیستن رو خودش رو دوست داریم. همطور که من از خود رنگ یک گل خوشم میاد، نه اینکه از طریق این رنگ گل به چیز دیگه میرسن، اون معتقدون ما خود اخلاق زیستن رو دوست داریم. آیا دوست داریم یا نه؟ یک آزمایش خیالی به گفته روانشناسان، یک آزمایش فکری، ساوت اکسپریمنت، میتونه نشون بده. ببینید دو تا سناریو پیش پای شما میذارم. میگن که دو تا طرز زندگی به شما پیشنهاد. در یکی از دو تا طرز زندگی تمام احکام و قواعد و ضوابط اخلاقی رو تو زیر پا میگذاری، توی یکی از این دو تا سناریو، توی یکی از این دو تا طرز زندگی. تو یکی دیگه هم همه قواعد اخلاقی رو رعایت میکنی. پس تو یکی تو واقعا به خیر پشت میکنی به تعبیر افلاطونیش، تو یکیش به خیر رو میکنی. اما به تو میگن تو هر دو تا زندگی، هر چه این زندگی توش ثروت فراهم اومد تو اونم ثروت فراهم، هر چه تو این زندگی شهرت فراهم اومد تو اونم فراهم، هر چه قدرت سیاسی به دست اومد تو اونم به دست اومد. یعنی این دو تا زندگی از لحاظ قدرت، از لحاظ ثروت و شهرت و قدرت و محبوبیت و احترام و آبرو و علم دانشگاهی مو با هم نمیزن دو تا زندگی، اما تو یکیش باید ضوابط اخلاقی رو زیر پا بگذاری، تو یکی ضوابط اخلاقی رو هیچ زیر پا نمیذاری. شما کدومش انتخاب میکنی؟ مسلماً میگید خب اگه بناست تو هر دوتاش آدم درست به یک جا برسه، خب خوب آدم ضوابط اخلاقی رو زیر پا نگذاره. این معلوم میشه پس شما ضوابط اخلاقی رو برای خودش دوست داری، نه بخواد اینکه از طریقش به جایی میرسید، چون از طریقش به جایی که نرسیدی، چون هر جایی که غیر اخلاقیان رسیدن تو هم رسیدی، هر جایی تو رسیدی غیر اخلاقیان هم رسیدن. پس اگر بنابراین بود که ما اخلاق رو برای این بود که ما به یه جایی ما رو برسونه، ما باید گفتیم دو تا سناریو برای ما چیه؟ مثل هم، ولی مثل هم نیست. چرا مثل هم نیست؟ به خاطر این که من خود اخلاقی بودن رو دوست دارم و بنابراین اگه بناست توی تو دو تا زندگی به یک جا دقیقا برسم ولی توی یکیش اخلاق رو هم داشته باشم و یکی اخلاق رو از دست بدم، اون رو ترجیح میدم که اخلاق رو داشته باشم. و افلاطون میگفت از اینجا معلوم میشه آدم چنان ساخته شده که اصلا اخلاقی بودن رو دوست داره. یعنی آدم هم دو که از رنگ گل خوشش میاد، از راست گفتن خوشش میاد. پس میگید اگه راست بگه، پس چرا اگر از راست گفتن خوشش میاد گاهی دروغ میگیم؟ به خاطر اینکه اون هفت رو به دست بیاریم. درجه میکنیم اون هفت، وگه نه اینکه اینو دوست نداریم، دوست داریم راست گفتن رو، اما میبینیم اگه راست بخوایم بگیم یه چیز دیگه از دست میدیم. به خاطر این اگر من الف رو بر ب ترجیح دادم، معناش این نیست که ب رو اصلا دوست نداشتم. چرا؟ اونم دوست داشتم، منتها اینو برام ترجیح دادم. و از این نظرم بود که اونجایی که تو سناریوی ما هر دو تا به یک نتیجه دقیقا میرسیدن، بیشک و شبه هم اخلاق بودن رو انتخاب کرد. خب بر این اساس پس ما در واقع چنان ساخته شده ایم که عاشق خیریم در کار عمل، عاشق حقیقتیم در نظر و عاشق جمال و زیباییم در احساساتیم. ما اینجوری ما رو ساختن. و اگه اینجور باشه، وقتی من دارم اخلاقی عمل میکنم، دارم به یکی از سه تا خواسته سلف خودم تحقق میبخشم. خب سلف من سه تا خواسته داشت، از من حقیقت میخواست، جمال میخواست، خیرم میخواست. خب یکیش خیر بود دیگه. پس من وقتی اخلاقی دارم عمل میکنم، دارم به یکی از سه تا خواسته سلف خودم میرسم. توجه بکنید، چون خواسته سلف من اینه، خواسته سلف من شهرت نیست. اون وقتی که ببینید من به خاطر شهرت دروغ میگم، به خاطر که با ایگو سر و کار دارم، با ایگو سر و کار دارم. ایگو برای شهرت، برای ایگو مهمه، برای ایگو هفته مهمه، برای ایگو هفته مهمه، فقط برای ایگو این مهمه که من چقدر ثروت داشته باشم، چقدر شهرت، چقدر قدرت، چقدر احترام، چقدر آبرو، چقدر محبوبیت و چقدر علم، علم دانشگاهی منظورم، علم که من میگم از شما باسوادترم، این منظورم. چون برای ایگو اون هفت تا مهمه، اون وقت میبینیم ما اهداف زیر پا میگذاریم. ولی اگه رفتیم سراغ سلف، سلف برای شما هفت تا مهم نیست و دائما اون چند تا خواسته برایش مهمه، اون سه تا. سلف سه تا خواسته داره. میگه حقیقت میخوام، جمال و زیبایی میخوام و خیر میخوام. من نه شهرت میخوام، نه قدرت میخوام، هیچی نمیخوام. من حقیقت میخوام، خیر میخوام و جمال میخوام. بنابراین وقتی صرف من این سه تا چیزا میخواد، با اخلاقی عمل کردن یکی از این سه تا خواستهشو بهش میدم. دو تا خواسته دیگه هم داره، از خواستهشو که حقیقت رو از راه علم باید بهش بدم، حقیقت هم از من میخواسته، باید از راه علمش بدم، چه علم ریاضی منطقی، چه علم فلسفی، چه علم تجربی، چه علم تاریخی، چه علم عرفانی و چه علم به نظر بعضی دینی و مذهبی. از راه علم من خواسته ی حقیقت سلف رو ارضا میکنم. و اما یه چیز دیگه از من میخواد، جمالم از من میخواد، جمالم از دوتا همنشینی با طبیعت و ورود در عالم هنر. صرف این ستا رو از شما میخواد. هرچی از نمش بدید وقت میبینید که در روز به روز آرامشتون بیشتر میشه، شادیتون بیشتر میشه، چون صرف علامت داره که داره قوی میشه. وقتی قوت میگیره علامت داره، علامتش اینه که شما شادی آرامش دارید. ما در واقع اگر برای خیر خواهی صرفمون به اخلاق رو میاموردیم طبقه این نظر و برای جمال جویی صرفمون به هنر و انس با طبیعت رو میاموردیم و برای حقیقت طلبی صرفمونم به علوم هفتگانه ای که وجود داره رو میاموردیم، وقت میدیدیم که روز به روز آرامشمون بیشتره، استقامتمون کمتره، شادیمون بیشتر باید. بنابراین بازم دادم اخلاق زندگی میکنم چون به صرفم دارم قیمت میکنم. تا اینجا باشه. این سه تا روایتی بود که میخواستن بگن ایگو سود نمیبره از اخلاق، ولی صرف از اخلاق سود میبره. این هم دوتو جواب. و اما جواب سوم که فقط اشاره بهش میکنم که جواب سوم اصلا به این کار نداره، دیگه به صرف هم کار نداره. جواب سوم میگه اصلا انسان ها هم سرنوشتند و هم سرنوشتی اقتضا میکنه ما اخلاق زندگی کنیم. دیگه نه با ایگو کار داره و نه با صرف کار داره، به هم سرنوشتی انسان ها توجه میکنه و از راه هم سرنوشتی انسان ها میگه چاره جز این نیست که ما نفعمون رو در اخلاقی بودن ببینیم. و جواب چهارم هم اونم البته چند تا داره، و جواب چهارم هم میگه اصلا ما هم سرنوشتم نیستیم، ما هم سرشتیم، اصلا ما هم یه موجودیم. وقتی من اخلاقی رفتار میکنم انگار پولی از تو این جیبم در آوردم گذاشتم تو همون جیب دیگه خودم. که اون دو تا رو میگه هم سرنوشتی و هم سرشتی رو هم در جلسه آینده دیگه توضیح میدم. بسلام.
کانال سخنرانی ها